الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آخوند در ذیل کلامشون متعرض می شود به مسئله استعمال لفظی فی اللفظ. می فرماید تارتن لفظ اطلاق می شود و اراده می شود از اون و اش چه ارادت المعنا من اللفظ، چه تو در سایر جاها لفظ گفته می شود و از او اراده معنا می شود، که معنا به ازای نفس اللفظ است. همین زود لفظ تارتن گفته می شود و اراده نو آن لفظ می شود، مثل که قولهی می گد ضربه فعل ماضی. این که می گوید بر این که ضربه فعل ماضی، این ضربه ای را که گفته است، این شخص است، ملفوظ شخص است، ولیکن مراد از این لفظ نو است، طبیعی ضربه است، که این اراده اراده نوع می شود. بعد می فرماید ربما لفظ گفته می شود و از او اراده می شود صنف. صنف همون نوع است منتها معقیده. می گوید که زیدون، بله خیزر و زیدون فاعلن ازا لم یکسد شخص القول، که زیدون فی ضرب زیدون فاعلن فی ما ازا بله لم یکسد شخص القول. این را می دانید طبیعی لفظ زید دو حالت دارد، یه وقت بعد از فعل واقع می شود، بعد از ضرب واقع می شود، یه وقت در بعد از ضرب و بعد الفعل واقع نمی شود. این که می گوید که زیدون فی ضرب زیدون فاعلون فی ما ازا لم یکسد شخص القول، یعنی ضرب زیدونی که در این کلام هست، ضرب زیدونی که در این کلام است، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، خصوص این ضرب زیدی که از دهن متکلم خارج شده است، خصوص این قول داده نشود. به حیثی که ما که میگوییم زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، این شامل بشود ضرب زیدونی که گفته ایم. هر ضرب زیدی که هر کسی بگوید و در هر زمانی بگوید و در هر مکانی بگوید، اون وقت شخص این ضرب زیدون اراده نمی شود. کلام می گوید زیدون فی ضرب زیدون، شخص این ضرب زید اراده نمی شود، طبیعی ضرب زید اراده می شود. اون وقت زید صنفی می شود دیگر، چونکه یه زیدی چه بعد از طبیعی ضربه واقع است، یه طبیعی لفظ زید است که در اینجا واقع نمی شود. این حکم فاعلون مالون صنف است، صنف اون زید است. زیدون فی طبیعی ضربه زیدون فاعلون، یعنی طبیعی لفظ زیدی که بعد از طبیعی فعل ضرب واقع شده است، او فاعل است، قهرن ارادت صنف می شود. و می فرماید بعضا لفظ استعمال در مثلش می شود، که زیدون فی المثال فی ما ازا قصد، مثل همین زید در این مثال که زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، شخص این ضرب زیدونی که از دهن این شخص متکلم خارج می شود، شخصی این اراده بشود. زیدون در این شخص ضرب زیدون فاعلون، درست است دیگر در ضرب زیدون فاعل است. خب اینجا لفظ اول زید در اون لفظ دوم زیدی که بعد از ضرب است در اون استعمال شده است، اینها مثل این می شود. و اما اگر مراد طبیعی ضرب زید بوده باشد، اونجا استعمال لفظ زید در صنف می شود. بعد ایشان می فرماید بر این که بله، چون که اون زیدی که دیگر مبتدا صوره نمی گیرد، من که می گویم زید مبتدعون و قائم خبره، این دیگر اون زیدون فی ضرب زیدون فاعلون این زید را نمی گیرد، طبیعی زید را نمی گیرد، صنفش را می گیرد. یعنی اون زیدی را می گیرد که یه خصوصیتی دارد، لفظ زید طبیعی لفظ زید را می گیرد که یه خصوصیتی دارد، اون خصوصیتی نست که بعد الفعل واقع شده است. اگر مراد از ضربه طبیعی ضربه شد، یعنی بعد طبیعی ضربه واقع شده است. پس علی هذا استعمال لفظ فی النوع، استعمال لفظ فی الصنف، استعمال لفظ فی النص. بعد ایشان می فرماید این استعمال لفظ در این موارد حسنش به واسطه تد است، یعنی استهجانی ندارد این استعمال. و ما هم گفتیم در ما تقدم که صحت استعمال لفظ در شیعی به حسنش به تد است، لا بالوز، بالوز نیست، مراد از وز یعنی وز در مجازات، به ترخیص الواضع نیست، مراد صحت استعمال لفظی در معنایی حسنش به طبع از گفتیم، در مجازات گفتیم دیگر، ولی به وضع نیست، یعنی به وضعی که در مجازات گفتن به اون وضع نیست. و الا اگر صحت استعمال لفظ در معنا بالوضع بشود، یعنی وضع در مجازات که ترخیص است به معنای ترخیص واضح بشود، لکانت المهملات موضوعتن لذالک، باید مهملاتی که هست، مهملات وضع بر این استعمال لفظ در نو یا صرف یا مصر در مهملات هم بوده باشد، وضع بوده باشد، یعنی اون ترخیص ها، چون که این استعمال لفظ در نو در مهملات هم هست که میگیم دیز و مهملون، این استعمال لفظ دیز است در طبیعی در نو. این که میگوییم دیز و مهملون استعمال لفظ فی النوع است در مهملات، حسن استعمال این به طبع است، اگر بنا بوده باشد به ترخیص واضح بشود، واضح باید این را ترخیص بکند، لکانت موضوعتن یعنی وضع به من ترخیص، واضح ترخیص داده باشد در مهملات، چونها را شما استعمال در نوع بکنید. و کما ترا کسی بگه در مهملات ترخیص واضح هست، اصلا واضح میخردزه به مهملات نشده، اونها را به یه معنای وضع نکرده است، متردزون دیز نشده است واضح، بدون زد این را نمیشود گفت که در مهملات ترخیص است. اینجا یه کلامی هست و اون کلام این است که فرموده اگر بنا بوده باشد وضع به معنا تعهد بوده باشد، در مهملات هم این وضع هست، برای اینکه ولو نسبت به لفظ دیز و امثال ذالک در اینها نسبت به معنای اولیشون تعهدی نیست، واضح و شخصی متعهد نشده است، من هر وقت لفظ دیز را گفتم بلا قرینه فلان شیء را اراده کردن و الا مهمل نمی شود. در مهملات نسبت به معانی اولیه ولو تعهدی نیست، ولیکن لا بأس بر این که مستعملی که استعمال به من ولی منفک از وضع تعهد نمی شود، لا بأس بر این که ما ملتزم بشویم، تعهدی هست در مهملات، هر وقت اینها را با قرینه گفتیم ارادهی مثلا نوشان را کرده ایم، عیب ندارد، متعهد می شود، هر وقت دیز را با قرینه گفتم بدان که مثلا اراده نو کردم یا سیمف کردم، این عیب ندارد این تعهد. درست این معنا حل نشد بر ما، برای این که فرض بفرمایید ما اصلا در وضع در مزازات به معنا ترخیص است، تعهد نیست. ترخیص و بله اذن واضح است اوش، و ثانیا این تعهد میخواد چه کنن؟ مفروض این است که لفظ استعمال با قرینه میشود، قرینه معین مراد است، دیگه تعهد نمیخواهد. ولو تعهدی هم نبوده باشد، اتفاقا یه استعمالی بکند و قرینه مفهمه بذارد در بین که مرادم نوع است، این استعمال بله حسن است، قبول میکند، تبرا احتیاج به تعهدی ندارد. پس علی ذلک چند استعمال و لفظش نو کلام کفایه را نقل میکنیم، ما چیزی نگفتیم از خودمون. استعمال لفظش نو و استعمال لفظش سیم و استعمال لفظ فیلمیست چند مانعی ندارد اینها. صاحب کفایه بعد میفرماید و اما استعمال لفظ فی شخصهی، که انسان لفظی را بگوید در شخص خود اون لفظ استعمال بکنند. توجه کردی؟ مثل این که میگوید زیدون لفظون، اراده کرده از این زید، خصوص این زید را که گفت زیدون لفظون، نه طبیعی زید، نوعی را اراده نکرده، شخص این لفظ را. کسی به شما میگوید برای لفظ یه مثال بگو، شما میگید زیدون لفظون، زید مرادتون همین لفظی است که از دهنتون خارج شده است، مرادتون همین است. این استعمال لفظ فی شخصهی در این اشکالی هست که اون اشکال را صافصول در مقام ذکر کرده است. ایشان چه فرموده است؟ صافصول در جدی منجا ایشان فرموده است کسی که لفظی را میگوید، اگر بگوید اون لفظ دال است و اونی که شخصش را اراده کرده است اون شخص مدلولم هست، اون شخصی که گفته است، چون که لفظی که صادر می شود از دهن شخص لفظ است، این شخص را که گفته است مدلول هم شخص همون لفظ است، که هم لفظ می شود اونی که از دهن خارج می شود و هم عین معنا می شود. اگر اینجور کسی ادعا کند این اتحاد دال و مدلول است و امکانی ندارد، دال با مدلول باید دو چیز بوده باشند، نمی توانند وحدت داشته باشند. و اگر کسی بگوید بر این که این لفظی که از دهن خارج می شود این شخص فقط لفظ است، معنا ندارد، این فقط لفظ است، دال است، معنا ندارد، اون وقت لازم میاد اون قضیه معقولهی که از قضیه ملفوظه به ذهن انتقال میشود، اون قضیه قائم به جزئین بوده باشد، المحموله و نسبه موضوع نداشته باشد. و میدانید نسبت امر اضافی بین الطرفین است، بین المنتسبین است، بدون منتسبین قیامی تحققی ندارد. بدون جهت اون وقت قضیه معقوله مرکب از جزئین می شود. و این هم که ممکن نیست، معناش این است که نسبت هم ندارد. پس علی هذا در استعمال لفظ فی شخصهی چند این اشکال دارد، صاف سو فرموده است. از این اشکالی که صاف سو شده است، مرحوم آخوند در کفایه دو جواب میدهد. از شدم کلام مرحوم آخوند را نقل میکنم، دو جواب داده است. جواب اولیش این است که ما بین دال و المدلول بله تغایر وجودی معتبر نیست، تعدد وجود ما بین الدال و المدلول معتبر نیست. ما بین دال و مدلول اگر تغایر اعتباری بوده باشد، یعنی تعدد دال بالاضافت الى مدلولهی اگر اعتباری بوده باشد این معنا کافی است. خب اون تعدد اعتباری در استعمال لفظ فی شخص است، زایی که شخص لفظی را تلفظ می کند و اراده می کند شخص اون لفظ را، اون شخص لفظ به اعتبار وضوع به اعتبار صدورش از این لافظ دال است و به اعتبار اینکه همون شخص لفظ متعلق قصد لافظ است، شخصش را اراده کرده، اون مدلول است، به اعتبار صدور دال و به اعتبار تعلق لقصد مدلول، فعین الاتحاد، اتحاد ما بین دال و مدلول، اتحاد وجودی که انمنیست. درست توجه کنید چطور معنا می کنم ها؟ نه که می فرماید قصد مدلول است. اگر اون قصد بگوید اون بر تعدد خارجی می شود. لفظ قیام دارد به مقاتل فهم، قصد و اراده قیام با نفس دارد، دو چیز می شود. درست توجه کنید. میگد صاحب کفایه معناش که اون تعدد اعتباری مقاید درست کنند، میگد شخص این لفظی که از دهن خارج میشود به اعتبار صدورش دال و به اعتبار تعلق لگست مدلول، خود لفظ مدلول است به اعتبار تعلق لگست. پس این تعدد اعتباری هم کافیست در دال و مدلول. بعد هم میره یه جواب دیگر میگوید که اون جواب دیگر بماند، هنوز ما تا اینجا آمدیم. بله در تقریب این مرحوم کلام بله مرحوم آخوند و توضیحش، مرحوم کمپانی در حاشیه و مرحوم محقق نائینی در تقریباتش بیانی دارد و حاصل بیان اینها که بیان علمی کردن، بله به علم بیان علمی تمام کردن مطلب را، فرمودن بر این که ولو دالیت و مدلولیت اینها متضایفین هستند، الا انه متضایفین دائما متقابلین نیستند. مراد از متقابلین اونی که تعدد وجودی دارد، هر کدام از اینها از متضایفین وجود مستقل دارد در خارج، که به نحوی که میگوییم هازا و زاک دوتا وجود است، دوتا تحقق است. فرمودن هر دو عنوانی که ما بینشون تضایف بوده باشد، این دو عنوان دائما متقابله نمیشوند به حسب الخارج، بلکه این تضایف ما بین دو شید، ما بین دو عنوان در زایی که اقتضا کنند تعاند را که با هم دیگر یکی نشوند، تنافی بوده باشند، منافرت از وحدت و اتحاد داشته باشند، اون وقت متقابلین می شوند، مثل علیت و معلولیت و مثل عبوت و بنوت، اینا متضایفین هستن، علیت معلولیت. و هاکذا فرض بفرمایید عبوت و بنوت، ولیکن اینها تعاند در وجود دارن در از اتحاد، نمی تواند شیء واحدی علت نفسش بود، هم علت بوده باشد هم معلول بوده باشد، این شیء که از هم علتشه، علته و هم خودش هم معلوله، این نمی شود این معنا، چون که او مؤثر است، باید منه الاثر بوده باشد، شیء هم اثر بوده باشد هم مؤثر نمی شود، شخصی هم پدر بوده باشد و بود داشته باشد، هم نسبت به اون ابنی که عباس ابنم خودش بوده باشد، این نمی شود. توجه کردی این امریست که این عبوت و بنوت، نه عبوت نسبت به شخص، بنوت به شخص آخر، یا علیت به شیء، معلولیت نسبت به شیء آخر، اون را نمیگیم، ممکن است علت شیء به نسبت به شیء آخر معلول بشه، اون را نمیگیم، متضایفین، این دو شی با هم دیگه ملاحظه این نسبتی می شود تضایف دارن، اینها نمی توانند در خارج اتحاد و وجودی داشته باشند، اینها متقابلین می شوند. پس متضایفین یکونان متقابلین در صورتی که اینها تانده در وجود و منافرت در وجود داشته باشند، این منافرت از اتحاد. و اما متضایفینی که با هم دیگر بل تعاند ندارند، منافرت از اتحاد ندارند، نیب ندارد، شیعی متضایفین می شود ولیکن متقابل نمی شود. مثل عالمیت و معلومیت، مثل محبیت و محبوبیت، شما به نفس هر انسانی که خودتون هم یکی از اون مصادیق هستید نگاه کنید، میبینید خودتون را دوست دارید، توجه کردید، محبوب خودتون هستید، نفس محبوب است، خود اون کسی که محب است او کیست؟ او کیست؟ اونم خودتون است. هم محب نفس است، هم محبوب نفس است. فرض بفرمایید شما هر کدامتانی که هست نگاه بکنید، میدانید خودتون موجود هستید، میدانید هستید. این معلومیت با چی میداند؟ خودتون هم میدانید. پس نفس شما هم عالم است، هم عالمیت دارد، هم معلومیت، هم محبوبیت دارد، هم محبوبیت دارد. پس این زور نیست که کلما شیعین متضایفین شدند اینها متقابلین بشوند. ربما شیعین متضایفین می شود ولیکن چون که تعاند در وجود ندارند، آنها عیب ندارد، متقابلین نمی شوند، تبدیلشون اعتباری می شوند. این مرحوم کمپانی و هاشزا محدد ناینی دیگر نمی دارم هر دو اتفاقا یه زور بیان دارند یا یکی از دیگری گفته، الله اعلم، ولی هر دو دارند، هر دو دارند بر این که دالیت و مدلولیت مثل عالمیت و معلومیت و مثل محبیت و محبوبیت است. اینها متضایفینی هستند که با هم دیگری که هست تعاند ندارند. ندیدید دعای ابی حمزه سمالی را اونجا دارد بر این که انت دلل تنی علیک، انت دلل تنی علیک، خود اون ذات باری تعالی دال است و خودش هم مدلول است، خود ذات باری دال. بله بسایید ببینیم دلالت چه چیز است. دلالت همون کشف است، دیگر چیز دیگر چی نیست. انت دللتنی علیک، میبینید ذات باری هم دال است هم مدلول است. پس علا هذا الاساس دالیت و مدلولیت وقتی که تضایفش تانیدی نشد، تقابل نشد، عیبی ندارد. لفظ واحد از یه جهت دال است و از یه جهت که قصد به اون متعلق شده است مدلول است. یا من دل علا ذاتی به ذاته، بله دالیت و مدلولیت هم از قبیل و متضایفه نیست که تاند ندارن. اون کلامیست که اون بزرگوارها فرمودن، درست توجه کنید، عرض میکنم. بله این که دال و مدلول یعنی دلالت لفظ علل معنا تغایرش اعتباری بوده باشد، این امریست غیر معقول. درست توجه کنید، میدانید ما کلاممون در دلالت لفظیه است نه در دلالت عقلیه. دلالت لفظیه با دلالت عقلیه فرق دارد. دلالت لفظیه حقیقتش چیست؟ دلالت لفظیه این است که انسان معنایی را تو ذهن سامع بیندازد، ولیکن این معنا را که تو ذهن سامع می اندازد، این انداختن در ذهن سامع بی تبع است. اولا و بی ذات لفظ را در ذهن او می اندازد لفظ را نقل می دهد به ذهن سامش. بعد از این که این نقل را داد، بی تبع ام معنایی که در ایزاغون لفظ هست، ام معنا هم منتقل به ذهن او می شود. سرم منتقل می شود معنا به ذهن او، این سببش دو چیز بیشتر نیست، یا به واسطه وضع است، یک وضع است چون که خارجاً تعیین شده است که در مقام تفهیم و تفهم این معنا مقابل این لفظ است، یا نه به برکت قرینه است، خودش قرینه می گذارد بر این که قرینه عامه یا خاصه، لفظیه و مقامیه فرقی نمی کند، به معونه علم به اون قرینه که سام قرینه را می داند یا وضع را می داند، به واسطه او این انتقال ثانی حاصل می شود. و الا اگر کسی نه علم به وضع دارد نه قرینه ای را فرض کنید می فهمد، توجه ملتفت می شود، لفظ منتقلی به ذهنش می شود. اگر اون کسی یک جمله انگلیسی بگوید منتقلی به ذهن ما می شود، اما معنا به تبع نمیاد. توجه کردید؟ شما اگر بخواهید بفرمایید این دلالت لفظی است که معنا منتقل می شود به معونه وضع، علم به وضع، یا به معونه قرینه ای که موجود است، توجه کردید؟ این دلالت لفظی است که انسباق معنای لذه به انسباق لفظ است به ذه، به معونه علم برس یا به واسطه قرینه خارجیه، عامتن کانه و خاصه، مقامیتن کانه و مقالیه. این حقیقت استعمال است. وقتی که اینجور شد، شما از اینجا می فهمید که این معنایی که هست، این لفظ وجود لفظی هم معناست. این معنایی که در ازای او این لفظ وضع شده است یا با قرینه از این لفظ اراده شده است، این لفظ وجود لفظی اون معناست. بدون زد وقتی که اون وجود لفظی منتقل به ذهن او شد، صورت وجود لفظی، اون همون وجود در اون معنا که بارد از همون حقیقتش صورت ذهنیست، اون منتقل به ذهنش می شود. این دمیجن دلالت لفظ. در ما نحن فیه درست توجه کنید، در ما نحن فیه، اگر من خبر بدهم به شما که فرض بفرمایید زید مرد، وقتی که این کلام من با این هیئت و مواد منتقل به ذهن شما شد، صورتی که ثبوت موت بر زید خارجیست، اونم منتقل به ذهن شما می شود با اون بیانی که گفتی. اینجوره یا نه؟ ولیکن با وجود این که لفظ منتقل به معنا شده است، استعمال در معنا شده است و معنا ازش فهمیده شده است، معذالک من از شما می پرسم یا کس دیگر از شما اگر پرسید این که گفت لفظ زید ما تا این کلام را گفت، این کلام از دهنش خارج شد، این لافظ این لفظ را اراده کرده بود، قصد کرده بود یا نه؟ شما جوابش چی میگید؟ میگید بله قطعا قصد کرده بود، چون که این تلفظ فعل اختیاری است، فعل اختیاری بدون تعلق قصد اراده نمیشود. پس میبینید که به این کلام من قصد متعلق شده است، در جاهایی که کلام را در معنای خودش استعمال کنم در معنای موضوع لهی، باز اون معنا که متکلم قصدش متعلق به این الفاظ شده است، این دلالت اونجا هم است. قصد صادر شد یا کسی کسی را زد یا پا شد یا نشست، ما کشف میکنیم که فاعل اراده کرده بود، فاعل این فعل را قصد کرده بود، چون فعل اختیاری که بدون قصد موجود نمی شود. این دلالت عقلی نه به معونه وضع است، نه به معونه قرینه است، این به زدایک و عقل است که فعل اختیاری از فاعل بدون اراده و قصد صادر نمی شود. خب وقتی که ما گفتیم بله زید لفظون، مرحوم آخوند می گوید این لفظی که صادر شده است دال، این که متکلم قصدش به این متعلق شده است، این چیه؟ مدلول. بگیم این مدلول عقلی شد یا مدلول لفظی؟ تبارت بکنی شد. این مدلول مدلول عقلی است، مدلول لفظی نیست. یکی ابتداعا به ذهن بیاد، دیگری هم به تبع او به ذهن بیاد منتقل بشود. و اما اینکه قصد متعلق شده است به این لفظ که از دهن خارج می شود، این مختص به مواد استعمال لفظی شخص نیست. هر لفظی را شما در معنای خودش استعمال کنید، در معنای موضوع لهی، مثل زید ما تکی گفتی، باز اونجا این هست که لافظ این این لفظ، لافظ به این کلام، متکلم به این کلام و به این جمله، قصدش متعلق به این کلام شده است، یعنی به این الفاظ شده است. این دلالت عقلیه هم اونجا است. هر کلام اختصاص به الفاظ ندارد، این در تمام افعال است. ولو لفظ نباشد، قتل باشد، ضرب باشد، قیام باشد، قعود باشد، هر فعلی را از حال مختار شخص دید، عقل چشم می کند که قصدش متعلق به اون شده است. او متعلق قصدشه، متعلق لحاظشه، چرا؟ چون که فعل اختیاری بدون لحاظ و بعد از آن که قصد بوده باشد توجه کردید موجود نمی شود. این دلالت دلالت عقلیه است، این استعمال لفظ فی المعنا نیست. لفظ اگر در معنای خودش استعمال بشود، توجه کردی، لفظ اگر در معنای خودش استعمال بشود که مدلول وضعیشه اراده شده، باز این دلالت عقلیه اونجا است. پس این دلالت عقلیه ربطی به استعمال ندارد یا مرحوم آفو. و اما اینی که این دوتا بزرگوار فرمودند، فرمودند دالیت و مدلولیتی که هست، اینها فرض بفرمایید متضایفینی هستند، از قبیل فرض بفرمایید عالمیت و معلومیت و امثال ذالک، معلوم شد که این هم بله رفتی به ما نحلیفی ندارد فرمایشی. شما ما در دلالت لفظیه داریم حرف میزنیم، دلالت لفظیه معناش اینه. چی گفتی؟ این آیا دوتا میشود یا یکی میشود؟ شما کی گفت دالیت و مدلولیت مثل عالمیت و معلومیت است و مثل محبیت و محبوبیت است؟ شی تارتن سبب وجود شی می شود، تارتن سبب علم به شی می شود. علم، بله فرض بفرمایید، علم به شیعی، علم به شیعی سبب می شود علم به شیع آخر را. چی دال بود دال و مدلولی ندیگر، علمی سبب علم آخر می شود، علمی اون جد این دوتا می شود. و اما در اون بله دعایی که خوانده شد، بله انت دللتنی علیک، اون صحیح است، اما دلالت به این معنا کمان چیشون گفت، این دلالت به این معنا نیست. دلالتی که در استعمال و لفظ به لفظ می گوییم، یا دلالتی که تمام بگوییم که علمی به شیعی سبب بوده باشد علمی به شیعی آخر را، دالیت و مدلولیت به این معنا در الفاظ این زور است دیگر. سامع علم پیدا می کند، اول به لفظ بعد منتقل می شود، علم به معنا پیدا می کند. این معنا نیست، این به معنا منشأ عرفان است، یعنی منشأ عرفان من تو خودت هستی. انت دللتنی علیک، اونی که منشأ عرفان من هست نسبت به تو منشأ خود تو هستی، چیزی دیگر نیست. واقعا هم همین جور است دیگر، چون که خداوند متعال جلت قدرتو این مخلوقاتی را که خلق کرده است، این مخلوقات عجیبه، این مرکبات عجیبه را که ترکیب کرده است، انسان و سایر حیوانات، این مخلوق موجوداتی را که تکوین کرده است با این نظام صحیح و جودت سن و دقت صنعه، خب وقتی که اینها را فرض بفرمایید خداوند متعال خلق کرده است، عقل به واسطه این که ولی اینها نمیتواند به خودی خود موجود بشود، منتقل میشود به خداوند. خب خداوند اینها را که خلق کرد، توجه کردید، او موجب شد، اون خلق کردنش موجب شد، توجه کردی ما او را شناختی. پس بالاخره مثل این می شود که شما یک بنای مهمی را ببینید، ببینید عجیب اینها را درست کردن. بالاخره که شما از این بنا مهارت هم بنا را می فهمید، دال بر مهارت بنا چیه؟ حقیقتا خودشه. چرا؟ چون که مهارت اگر نبود این بنا موجود نمی شد. به این نه، وقتی که مهارت اگر موجود نبود این بنا موجود نمی شد، شما وقتی که به این موجود به این عظمت علم پیدا کردید، علم پیدا می کنید که اون بنا ماهر است. بالاخره مهارت بنا به خود مهارت کشف شد، چون که به مهارت خودش این را این بنا را بنا کرده بود و ما هم از این بنا عظیم کشف کردیم که اون مهارت است. بالاخره علم به مهارت او به مهارت خود بنا شد، و الا اگر خودش مهارت نداشت این علم به مهارت در ما حاصل نمی شد، چون که بنای اینجوری در خارج موجود نمی شد. خداوند جلت قدرتو اون هم همین جور است، خودش ما را هدایت و موجب شده است، خودش منشأ شده است که ما خودی بر ایشان جلت قدرت او را بشناسیم. چون که نظام را که به این نحو تکوین کرده است با این دقت و سن و با این برزوبت الخلق و ترکیبی که در خارج هست، ما از این می فهمیم که او چه قادریست. بالاخره قدرت خداوند را که به ما نشان داده است، بالاخره به کجا مونده میشه؟ قدرت خودشه، چون که بالاخره علم به مهارت بنا منتهی می شود به مهارت خودش.